أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفته شد می توانیم از مجموع احکام اسلام، از آیات قرآن، روایات که درباره احکام وارد شده، ما استفاده کنیم که در اسلام ضرورت دارد وجود حکومت اسلامی. باید به ضرورت در هر عصری ما یک حکومت اسلامی عادله و صالحه به زعامت یک حاکم اسلامی داشته باشیم. این از خود احکام اسلام استفاده میشه. نماز رو مثال زدیم، نماز جمعه رو مثال زدیم، زکات، خمس گفته شد، رسیدیم به انفال. یکی از اموال عمومی که در هر عصری در اختیار حاکم اسلامی است، انفال است. گفتیم انفال جمع نفل به معنی زیاده، زیاده علی الشیء. نمازهای نافله رو نافله بهش میگن، برای اینکه یک صلواتی است زائد بر صلوات واجبه، میگیم نوافل. اینجا یه اموالی هست که زائد بر اون غنایم جنگی است که هدف اصلی رزمندگان هست برای جهاد. میرن حمله میکنن به کفار، مراکز کفار، برای غلبه اسلام، هلاکت کفار، و اموالشون رو غنیمت میگیرن. اموالی که غنیمت گرفته میشه و در اختیار مسلمان ها قرار میگیره، اموالی است که کفار مالکن، باغ و منزل و زراعت و عرض کنم که اسباب و وسائل و اون موقع غلام و کنیز و گاو و گوسفند و امثال اینها داشتن، اینا به عنوان غنیمت گرفته میشد. اضافه بر اون غنایم که ملک کفار بود، در تصرفشون بود، یه اموال دیگه هم گرفته میشد اما ملک اونا نبود، که هم اونا رو بهش میگیم انفال. مراد از انفال نفله، یعنی زائد بر اون غنایم اینها رو میگرفتن ولی ملک کفار نبود. حالا مراد از انفال رو عرض کنم که در کتب فقهی گفتن، ما هم در کتاب الخمس که قبلا میخوندیم توضیح دادیم، فرمود مراد از انفال رؤوس الجبال، کوها هست، دامن سر کوها، قابل کش نیست، قابل بهره برداری نیست، اینا ملک جز انفال است. بطون الاودیه، بطون وادی، دامنه کوه، رؤوس جبال، دامنه کوه، آجام، بیشزارها، نیزارها، عرض کنم که زمینهای موات، کل و ارض میته لا رب لها، مالکی ندارد. این همه زمینهای موات اینا جز انفال. کل و ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، در همون جنگ اون زمینهایی را که گاهی میشد کفار جنگ نمی کردن، صلح می کردن، می بدن تحویل مسلمان ها می دادن. لم یوجف علیها به خیل، یعنی اسب سواری نرفت اونجا جنگ کند زمین ها رو با زور بگیره، ولا رکاب شتر سوارانی اسب سوارانی نرفتن اونجا با این افراد بجنگن این زمین ها رو بگیرن، بلکه صالحوا صلحا و اعطوا به ایدیهم من غیر قتال، بدون این که جنگ بشه بوده بعضی از عرض کنم که روستاها، بعضی از حتی شهرها اینا اهالی میمدن مصالحه میکردن، جنگ نمیکردن، اینا جز انفال بود. این انفال دیگه لشکر اسلام درش دخالتی نداشت. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، انفال ملک خدا و رسول است. تمام این زمین های مواد، دریاها، معدنها، کوهها، عرض کنم که جنگلها، اینا جز انفال و ملک خل الله و رسول، ملک خدا و رسول است. دنبالش هم و اتقوا الله در همون اول سوره انفال آیه اوله، اتقوا الله چون اختلاف میکردن، بعضی قبول نمیکردن که همش مال پیغمبر باشه، ما هم سهم داریم، رفتیم جنگیدیم، نمیدونم چه کردیم چه کردیم. خداوند فرمود بترسید و اطاعت کنید حکم خدا را، اینا مال شما نیست، انفال ملک تلق خدا و رسول است. خب از روایات و ادله دیگه هم استفاده میکنیم که ما کان لله و للرسول فهو للامام، بعد از پیغمبر اونی که ملکی که در ملک امام قرار میگیرد، اون چیزی که در ملک امام یا ملک خدا قرار میگیرد مال امام هست. پس بنابراین انفال یک اموالی هست که ملک خدا و رسوله و بعد از خدا پیغمبر به دست امام میفته، بعد از امام هم خب همون اون کسی که قائم به امر مسلمین هست در اختیار اوست. پس از همین احکام ما استفاده میکنیم به این که در هر زمانی نمیشه این اموال عمومی کثیر بلا صاحب بمونن، باید یه مالکی تصرف کنه، بیاد اخذ بکنه، اداره بکند، ازش استفاده بکند و او ولی امر مسلمین است. در هر عصری از خود اینها، خود حکم انفال که فرمود لله و رسول میفهمیم، پس در هر و بعدم امام و اونی که قائم به امر مسلمین است، پس از خود این استفاده میشه که در هر زمانی باید یک ولی امری باشد، یه حاکم اسلامی باشد، یه حکومت اسلامی باشد، حاکمی داشته باشد، این اموال هدر نره، از بین نره. خب پس اموال انفال رو گفتیم چیا هست، ملک خدا و رسوله. در روایات هم می فرماد اون چه مال خدا و رسوله سهم امام به امام میرسه، این هم روایاتی داریم. عرض کنم که یکی از روایات وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد بله، حضرت می فرماد بعد از این که عنوان خمس رو بیان می کند، بیان می کند که خمس نصفش مال امامه، نصفش سهم ساداتی است، باید به سادات. بعدش در روایت امیرالمومنین اینجور می فرماد در ذیل اون روایت، ان للقائم به امور المسلمین بعد ذلک الانفال، خمس فرمود مال چیز نصفش سهم خود امام، چون مال خدا و سهم خدا و رسول و ذل قربا به امام میرسد، اون در اختیار امام قرار میگیره. و ان للقائم به امور المسلمین، اون کسی که قائم به امور مسلمین است و اختیار مسلمان ها در دست اوست، برای اوست الانفال التي كانت لرسول الله، انفال که مال خدا و رسول بود بعد از پیغمبر به اون کسی میرسد که قائم به امور مسلمین است. دنبالش در ذیلم فرمود، بله، فما کان لله و رسوله فهو للامام، اون چه که مال خدا و رسول است. هم همین انفال گفتیم، فرمود قل الانفال لله و رسول، اون چه که روایت امیرالمؤمنین فرمود ما کان لله و رسوله فهو للامام، پس این اموال عمومی کثیر در هر زمانی مال امام است. روایت 19 از باب 1 از ابواب انفال در کتاب وسائل، کتاب الخمس، آخر کتاب خمس ابواب انفال رو بیان میکند در باب 1 روایت 19. این یک روایت که فرمود انفال مال امامه. ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال، امام پنجم فرمود لنا الانفال، انفال مال ماست. قلت و مال انفال، ابی بصیر میگه از امام سوال کردم انفال چیست که فرمود مال ماست. اون وقت امام توضیح دادن منها المعادن، معادن اونایی که در ملک شخصی نیست، اونا جز انفال، آجام جنگل ها بیشزار ها، و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالکی نداره مثل زمین های مواد، و کل ارض باد اهلها، هر زمینی که اهلش هلاک شدن، جای زلزله اومد تمام خراب شد، مردم مردن، یا آب اومد بالا زمین رو آب گرفت، مردم دیگه قابل استفاده نبود، رها کردن رفتن، جاهایی که مردم جور موقع حادثه پیش میاد منزل و زندگیشون رو رها میکنن میرن، این جاهایی که بلا صاحب میبوند باز جز انفال. کل ارزن باد اهلها، اهلش هلاک شدن گذاشتن رفتن، اینا کل اینها جز انفال. فرمود فهوه لنا، انفال مال ماست. پس اینم از روایات ما استفاده میکنیم، انفال با این گستردگی که داره باید در هر زمانی یک حاکم اسلامی باشد، در این اموال تصرف بکنه. بالاخره از مجموع اونچه که بحث شد از احکام اسلام، چه از نماز، چه از روزه، چه از زکات، خمس، در آخر انفال، از همه اینا، از این احکام ما استفاده کردیم که در هر عصری باید یک حاکم اسلامی، یک حکومت اسلامی که زیر سایه این حکومت اسلامی و این حاکم مقتدر در هر زمانی باید باشد که این احکام اجرا بشد، و الا این احکام زمین میموند. و بالقطع شارع مقدس راضی نیست در زمان غیبت امام زمان که هزار، گفتیم هزار و چقدر سال گذشته و ممکنه هزاران سال دیگه بگذره و امام ظاهر نشه، مصلحت الهی نباشه، وقت آیا میشه بگیم در این عصر طولانی این احکام تمام زمین بمونن، متوقف باشن؟ قطعا اینجور نیست. پس قطعا باید در هر عصری یک حکومت صالح، یک ولی حاکم زمان باشد، با اقتدار این احکام رو اجرا کند، و لا یرضا شارع به ترک احکامش در زمان، در عصر غیبت. اگر امام بود خودش متصدی میشد، حکومت تشکیل میداد، اختیار داشت، اما وقتی امام نیست نمیتونیم بگیم دیگه حکومت نباشد. دی یک مقتدری که نافذ القول و بتوند این احکام رو اجرا کنه نباشد، معنیش این است که احکام اسلام از بین بره، متوقف بشه، و این چیزیست که قطع داریم به عدمش. پس با مراجعه، پس دلیل اول ما برای این که در هر عصری باید یک حکومت اسلامی باشد تا مردم در ظل سایه اون حکومت اسلامی بتونن احکام اسلام رو جاری کنن، در هر عصری ضرورت داره، از خود احکام اسلام در میاد. حالا ما دیگه به همین مقدار احکام نماز و نماز جمعه و زکات و خمس و اینها رو گفتیم، انفال. حالا در دراسات شما مراجعه بفرمایید، اونجا خیلی مفصل یه بررسی کرده مجموعه احکام رو. ما این چند تاشو گفتیم، نماز و روزه و زکات و خمس و ایشون ادامه میده، مثلا کتاب الجهاد. خب اونم باز همینجور، در کتاب الجهاد جهاد دو جور داریم، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی این است که خود اسلام مصلحت میبینه، حاکم اسلامی حمله میکنن، لشکری تهیه میکنن، حمله میکنن به کفار برای توسعه اسلام، برای پیشرفت اسلام. این جهاد ابتدایی است. جهاد دفاعی این است که نه، مسلمان ها سر جا خودشون نشستن، دشمن ها حمله میکنن، هجوم میارن به کشور اسلامی، اینا واجب است دفاع بکنن. پس جهاد علا قسمین، ابتدایی و دفاعی. در جهاد ابتدایی میگن شرط است اذن امام، باید با اذن امام مسلمان ها حرکت کنن، هجوم کنن به سمت کفار. در خب اونجا مسلم پس باید امامی باشد، یا در عصر ظهوره، یا اگر عصر ظهورم نیست باید یک حاکم اسلامی در یک حکومت اسلامی، رئیس حکومت، حاکم امت، او دستور و اذن جهاد بده. مسلم باید یک حکومت اسلامی باشد تا حاکم اسلامی به اونها دستور حمله بدهد برای جهاد. جهاد ابتدایی اذن امام میخواد، اگر اذن باشد اشکال نداره. خب حالا بحث اونا ما نمیخوام بکنیم، اما علا فرض در جهاد دفاعی اذن امام شرطه، پس باید یک امامی حاکمی باشد بتونه این کار رو انجام بده.
آقا یه جهاد دفاعی افتاد در جهاد اسلام و تشیع در زمان جنگ جهانی دوم،
بعد
که حکومت آن زمان حکومت عثمانی بود، ولی اثر روزه بن نجف دستور جهاد داده شد.
حالا در کشور خودمونم جهاد دفاعی پیش اومد. بله، دفاعی، بله،
بله،
بله، بالاخره باز یک حاکم اسلامی بود. همون، بله، حاکم بود دیگه، اون دستور بود. ببینید حاکم اسلام، ببینید حاکم اسلامی بالاخره وقتی باشد جمع میکنه، لشکری تهیه میکنه، لشکر باید.
اما ما در صدد تبیین این مسئله است، یکی از ضروریت های اقامه یک نظام اسلامی حکم جهاد دفاعیه که فقها همچین صلاحیتی دارن، و این حکم قابل اجرا نیست مگر در سایه یک نظام اسلامی،
در سایه یک نظام اسلامی. حالا یه وقت ببینید قد یتفق در حکم، در زمان رژیم سابق بعضی از علما بودن اجراحت میکردن، خب با اینکه حکومت اسلامی نبود، چیزی هم نبود، این رفت مثل مرحوم سید در اصفهان، اینا اجراحت میکردن، گردن میزدن، عرض کنم که شلاق میزدن، همسایه اینا قد یتفق. اما اگر ما بخواهیم یک جنگی راه بیندازیم، یه دفاعی درست بکنیم، باید بالاخره لشکر تهیه بشه، لشکر تأمین، عرض کنم که تجهیز میخواد، تجهیزات
در عراق هست.
خیلی عرض میکنم این
دستور دفاع از سرزمین اسلام داده،
عرض کردم. بله عرض کردم اینا گاهی اتفاق میفتن.
اونجا دولت دست آقای سیستانی نیست، حکومت هست، حاکم اصلی آقای سیستانی است، چون که امام هم میفرمودن مرحوم امام مجلسی حاکم اصلی بوده.
حالا اینا شبهه مصداقی است. علی حاله عرض کنم که در جهاد چه دفاعیش که نیاز دارد به یک حکومتی، باید یک حکومتی حاکم اسلامی باشد، مردم رو جمع بکنه و تجهیز بکنه. در دفاعیش هم که قطعا نیاز به یک حکومت و حاکم اسلامی است. ایشون مثال میزند به عرض کنم که دفاع جهاد، باب القضاء، کتاب الحدود، اینا رو مثال میزنه که اگر ما مراجعه کنیم به این ابواب فقهی ازش استفاده میشد که خب وقتی میخواد قاضی قضاوت بکنه، بله اینم یه وقت بود یا آقای تو خونش مینشست مردم میرفتن قضاوت میکرد، اختلاف ها رو حل میکرد. اما کتاب القضاء که یک قاضی باشد، مأمور داشته باشد، احضار کند، زندان داشته باشد، محکوم را زندانیش بکند، بعد اجراء حدود بکند، حد جاری بکند، عرض کنم که دیات رو، تعزیرات رو، اینا همه متوقف بر یک نظام هست. از همه اینا احکام اسلامه، احکام عادی است، اما مجموع اینها دلالت بر این دارد که در هر عصری باید یک حکومت اسلامی که ضامن اجراء این احکام اسلام باشد و الا متوقف میشد. ولی یک کسی تو خونش بنشینه یه قضاوتی، این که قضاء اسلامیه به اون معنایی که رفع احتیاج امت اسلامی بکند نیست. یه گوشه یک کسی مثلا قضاوتی میکند، یک کسی یه مورد حد جاری میکند. عرض کنم که بالاخره ایشون متعرض این ابواب میشه. بعدم در ذیل یه باب دیگری را ایشون باز میکند، فرمود که مراجعه کنیم به کتب فقها، کتابهای فقهی که علما دارن، در ضمن کلماتشون مسائلی رو بحث میکنن و میگن که وظیفه سلطان است، وظیفه امام است، وظیفه والی است. این هم در کتب فقهی الا ما شاء الله ما داریم، ابواب فقه، نظرات فقها. حالا یکیشو ما مثال میزنیم. ایشون فرمود که مرحوم شیخ در کتاب نهایه در باب امر به معروف و نهی از منکر، اونجا اینجور دارن که قد یکون الامر بالمعروف بالید، همیشه امر به معروف نیست که در گذر که داریم میریم میبینیم یک کسی داره معصیتی میکنه بهش بگیم آقا نکن، یا اینکه برخورد میکنیم یک کسی نماز نمیخونه توصیه کنیم بلند شو نماز ده بخون. همیشه گفتاری و زبانی نیست، قد یکون و بلید عملی است، باید امر به معروف عملی، نهی از منکر عملی کرد. قد یکون الامر بالمعروف بلید، به این که حمل کند مردم را بر عبادات، وادار بکند به تأدیب، تأدیبشون کند، و رد و قتل نفوس و ضرب من الجراحات، گاهی متوقف بر این است که کتک بزنه، عرض کنم که جراحتی به اون طرف وارد بشه، حتی یخ ممکنه کشتن پیش بیاد. الا ان هذا الضرب لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت. مرحوم شیخ فرمود امر به معروف یدی داریم، یه جا باید ضرب و جرح بکند، ولی کن این لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت، وقت المنصوب للرئاسه. خب سلطان الوقف یعنی پس یه تشکیلاتی است، یه حکومتی است، سلطانی دارد، رئیسی دارد، حاکم، عرض کنم که بر اون قدرت، اون حکومت اسلامی، اون که حاکم در اون حکومت، نیاز دارد به وجود همچه کسی. باز فرمود و کذا انکار المنکر، منکر انکار المنکر، اگر یه منکری داره محقق میشه در عالم باید انکار کرد. قد یکونو بلید، همیشه این نیست که بگیم آقا نکن، آقا رها کن، این کارا دیگه نکن. گاهی باید یعنی عملی به ان یعدب فاعله، باید فاعل رو، اون که منکر رو منتکب میشه، تعدیبش بکنن به ضرب من تعدیب، اما بالجراح او الالم، او رو جرح و عرض کنن که علمی بهش وارد میکنن، کتکی بهش میزنن و امثال اینها. فرمود غیر ان ذلک مشروط به اذن من جهت سلطان. باز خود مرحوم میشه فرمود احکام امر به معروف و از نهی از منکر همیشه زبانی نیست، یه وقت هم عملی است، اما در عملی یحتاج الى اذن من السلطان، سلطان الوقف. پس سلطان وقف یعنی حکومت میخواد، باید یه حکومتی داشته باشن. بنابراین در کلمات فقه ها ایشون مثال میارن که زیاد شاید چند صفحه از کتب مختلف فقهی نقل میکنه که اینا استدلال کردن در کلماتشون به این که فلان چیز متوقف است بر وجود سلطان، والی، حاکم. این تعبیرات در کلمات فقه هاست. پس معلوم از مجموع اینا میخوایم استفاده کنیم که در هر عصری وجود عرض کنم که یک حکومت اسلامی که در زیر سایه اون حکومت اسلامی بشه احکام اسلام رو جاری کرد ضرورت دارد. این هدف ذکر ما بود، دلیل اولمون برای اینکه در هر عصری یک حکومت اسلامی، حکومت عادله، ضرورت دارد وجودش، مراجعه به احکام اسلام. وقتی خود احکام اسلام رو میبینیم ازش در میاد که یکی از چیزهایی که ضروری است در اسلام وجود یک حکومت صالح است. این دلیل اولمون برای این مسئله. دلیل دوم برای اثبات وجود ضروری یک حکومت در هر عصری در زمان غیبت، دلیل دوم نتیجه یک صغرا و کبراست. یه قضیه عرض کنم که صغرا و کبرایی ما نیاز بهش داریم. این قضیه رو ما طرح میکنیم، صغرا کبرا، نتیجه این شکل اول از قضیه، نتیجهش که در میاد ضرورت وجود یک حکومت اسلام. خب این صغرا کبرا چیه که همچه نتیجه میده؟ صغرا کبرا، صغراش این است که در هر عصری عرض کنم که مردم، امت اسلامی نیاز دارند به یک حکومت، امت اسلامی محتاجند، نیاز دارند، ضرورت است برای اونها یک حکومت اسلام. چه جور؟ به چه بیان؟ در هر زمانی مردم احتیاج به یه حکومت دارن برای آسایش و امنیت، یه جهتش آسایش و امنیت. اگر حکومت اسلامی نباشه، افرادی هستن دنبال هوا و هوس و دنبال میل نفسانی، خودشون میخواد تمام قدرت ها دست او باشه، تمام اموال دست او باشه، میره اموال دیگران رو تصاحب میکند، حق دیگران رو ضایع میکند، قهرن اونا مقابله میکنن، جلوش وای میسن، نزاع میشد، جنگ و خونریزی میشد. عرض کنم که اصلا زندگی مردم مختل میشه. بر رفع این، برای امنیت، جلوگیری از این جانی هایی که بالفطره در هر زمانی در بین مردم هستند، برای اینکه اون جانی ها رو سر جاشون بشونن، جلوی تجاوزشون رو بگیرن به ناموس مردم، به مال مردم، اعمال قدرت میخواد بکند، تضعیف بکند دیگران را که خودش رئیس باشد، مثلا قدرتی داشته باشد، برای اینکه جلوی این تجاوزات، این ظلم ها و ستم ها گرفته بشه، مردم احتیاج دارن امت اسلامی که هر زمان یه حاکمی باشه، جلو این تعدیات رو بگیرد، جلو این تجاوزات رو بگیرد، امنیت آسایش براشون ایجاد بکنه. غیر از این که حالا اونم گفتیم که بعضی از احکام هم هست که مسلمان ها میخوان این احکام رو اجرا کنن، باید یک حاکمی باشن، یک قدرتی باشد برای اجرا احکام، اون جداست. اما خود مردم برای ادامه زندگیشون، برای عاششون نیاز به امنیت، آرامه، سلامت دارن، پس احتیاج دارن به حاکم. این سقرای قضیه است که در هر عصری امت اسلامی در زندگیشون، در امر معاششون، غیر از این که در معادشون هم احتیاج دارن، احتیاج دارن به یک حکومت عادله که یک حاکم دارای نفوذ مقتدری باشد، جلو این تجاوزات، جلو این ظلم ها، ستم ها رو بگیرد و مردم در امن و امان و آسایش زندگی کنند. پس احتیاج دارن امت اسلامی به وجود یک حکومتی که زیر سایه اون حکومت و حاکم عادل زندگی در امن و امانی داشته باشه. این سقرای قضیه است. کبرای قضیه این است که اینجا گفتیم امت احتیاج دارن به وجود حکومت. سقرا کبرای قضیه این است که هر چرا که امت اسلامی بهش احتیاج دارن و نیازمند هستن، اینو اسلام براشون قرار داده، اسلام براشون تأمین کرده. کل ما یحتاج الیه امت اسلامی، این رو در اسلام شارع مقدس براشون قرار داده، جعل کرده، این نیاز رو تأمین کرده. پس صغرا این که نیاز به یک حکومت داره، کبرا میگه هر چرا که امت اسلامی نیاز داشته باشند شارع مقدس آورده براشون، تأمین کرده. نتیجه میگیریم پس حکومت اسلامی و وجود یک حکومت، وجود یک حاکم عادل در هر عصری رو شارع مقدس تأمین کرده. این صغرا و کبرا. خب صغرا خیلی روشنه که اگر یک حکومت اسلامی باشد و مردم در تحت ظل اون حکومت در امان و آسایشن، این خیلی روشن. کبرای قضیه باید اثبات بشن که هر چرا که امت اسلامی بهش نیاز دارن و محتاج بهش هستن، اسلام براشون تأمین کرده. اینو از کجا میگه؟ این رو عرض کنم که روایات متعدد که فوق عرض کنم که حد فرض بفرمود که باید یک روایات ما به حد تواتر برسه تا قطعی باشد، میگیم فوق تواتر، روایات متعددی که از حد نصاب تواترم بیاش بیشتره، ما روایاتی به این مضمون داریم که اسلام اون چرا مردم احتیاج داشتن براشون تأمین کرده است. این روایات رو یه تعدادی هست که چند تاشو نقل کنم، روایات خیلی زیاده. این روایات یه تعدادیش بله؟ پس اون حکومت که مورد نیاز هست اسلام جعل کرده، یعنی قانونش آورده، قانونش آورده است که باید عمل بشه. ببینید مردم احتیاج دارن به یک حکومت.
اگر سوال کنید مردم نیاز دارن به حکومت،
و اسلام هم همچنین مقومی آزاد هم تحمیل کرده. پس اسلام حکومت رو
ببینید امت امت اسلامی هست، امت اسلامی حکومت اسلامی میخوان.
نه اگر فرم کنم بگیرم که اول حکومت اگر باشه که نظمی برقرار بشه، اندیل برقرار بشه،
نه ببینید باید در احکام اسلام میخوام
در
صغرا نه ببینید امت اسلامی گفتیم یه بخشش هم اجرای احکام هست. یه بخشی از همینو که مردم میخوان اجرا بکنن. نخیر صغرا حکومت نیست.
بعد میگیم که مردم
به حکومت اسلامی لازمه، همین نیاز رو میخوام ثابت کنیم. نه 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 ببینید نتیجه این صغرا اینه که مردم در زندگیشون احتیاج دارن به حکومت اسلامی. باید امت اسلامی است، باید حکومت
اسلامی.
خب بنابراین پس زمان شاه هم بگیم حکومت بود، خیلی و به اضافه این که احکامشون هم بتونن اجرا کنن. حالا اجازه بدید من یه مداخله
کنم. روایات که در حد تواتر عموم حکومت را ثابت میکنه، منتها ما یه طایفه ای از روایات داریم که من کرده مردم.
حالا میرسیم به اونا، میرسیم به اونا. ببینید علی حال ما میگیم مردم امت اسلامی نیاز دارن به یک حاکم اسلامی، یه حاکم اسلامی در زندگیشون. این دو تا دو دو تا چهار تا است.
هر حکومت اسلامی این خودش اول بحث دیگه،
این خودش با صغرا ثابت میشه، یعنی کبرا نیاز نداره.
نه ببینید صغرا چرا؟
اگر مردم نیاز داره به حکومت اسلامی تو همون صغرا ثابت میشه.
کدوم صغرا ثابت میشه؟
یعنی ببینید
مردم برای امنیتش. نه مطلق حکومت میگیم یه قسمش هم این است که مردم احتیاج دارن برای اجراء احکام اسلامشون، میخوان احکام اسلام رو پیاده کنن، باید یه حاکم اسلامی باشد که بتوند احکام اسلام رو پیاده کنن. مردم امت اسلامی است، مردم یک حکومتی میخوان عادله، حکومتی میخوان صالح که بتوند در ظل اون حکومت اسلامی بتونن هم آسایش داشته باشن هم احکامشون رو جاری کنن. این نیاز اونی که مردم امت اسلامی بهش نیاز دارن یک حکومت اسلامی است. باید در هر زمان یه حکومت مورد احتیاج است. صغرا اینه. شما بگید مردم احتیاج دارن یا ندارن؟ قطعا احتیاج دارن. بله بله. میدونم. ببینید اونی که نتیجه میگیریم یه چیز دیگه است. الان میگیم که یک حکومت عادله نه کل حکومت، یک حکومت عادلهی که مسلمان ها بتونن در زیر سایه اون حکومت زندگی بکنن اما امن و امان. فردا میخواد جلو نهی از منکر رو بگیرد، خب فردا اگر بخواد جلوش بگیرد کتکش میزنن از بینش میبرن یه مسلمان رو که بخواد نهی از منکر بکن. ما یک حکومت عادلهی که در تحت ظل سیر سایه اون حکومت مسلمان بتوند زندگی کند. مسلمان زندگی مسلمانانه میخواد، این رو محتاج بشه. این فعلا احتیاج میگید احتیاج نیست، اونو بفرمون. اثبات این امر به این است که بیام بگیم که نه اگر نباشدم. حالا بعضی هم گفتن مثلا فرض کنید اگر کل مردم بنا بذارن بر این که تعدی و تجاوز نکنن، به هم دیگه دعوا نکنن، خب اگر یه همچه قراری بگذارن همه کل مردم قرار بذارن که با هم نزاع و دعوا و چیزی نداشته باشن، بنابراین حکومت نمیخوایم دیگه، امنیت صادقه. اینه بعضی گفتن، ولی جواب میدن میگن نه، این ما میخواییم مثلا راه هامونم آزاد باشه، راه هام امن باشه، مرز هامونم میخواییم امن باشه. اگر یک امت اسلامی بخوان زندگی آزاد و امنی داشته باشن، جلو مرزامون هم باید بگیریم، مرزدارانی باید داشته باشیم. عرض کنم که و امثال اینها، زراعتمون، نمیدونم امکاناتی که لازم دارن، روابط بین المللی که لازم دارن در زندگیشون تا در امن و امان باشن، کل اینها نیاز دارد به یک وجود حکومت عادله صالح تا مردم رفع نیازشون بشن. این یه چیز خیلی روشنی است. حکومت اسلامی لازم داره. ببینید خود در دراسات میگه که نیاز به یک حکومت اسلامی است. میگه فما ان ابی بکر الاسم، این هم یکی از علمای سنی هست، فما ان ابی بکر الاسم من عدم الاحتیاج الى الحکومه ازا تناصفت الامه ولم تتظالم. همه مردم با انصاف عمل بکن، همه مردم ظلم بنا بذارن که ظلم و ما و باز و ما ان مارس هم باز همینجور من عدم الاحتیاج الیها، اونم میگه حکومت نمیخواد، مردم رو اموال رو بدید دست خودشون اداره میکنند.
که بعد از
خیلی خوب، حکومت کمونیستی میگه، اگرم بگه میگه حکومت کمونیستی نی، ما میگیم حکومت اسلامی لازم. مردم ببینید شما منهای اسلام دارید میگید، منهای اسلام. نه ما اینو قبول نداریم. ما میگیم امت اسلامی برای در زندگی اسلامانش نیاز به حکومت دارد، حکومت عادله میخواییم، نه حکومت ظالمه. منتفی بکنیم، بگیم اسلام
بشر وقتی مسلمانه نیازش هم اسلامیه.
آجا چارچوب سهراب باید قشنگ تقسیم بشه،
قشنگ
مجبوره،
قشنگ نه. خب شما چیز فکره فکر اسلامی داشته باشی، فکر اسلام ها. خیلی خوب،
نیاز ضروری مردم در صحرا چیه؟ آیا حکومت مطلقه است که امنیت؟
ببینید اجازه بدید، اگر چنانچه مرزبان و مرزداری نداشته باشیم، بله خیلی خوب، پس بنابراین مرزدار میخواییم، پس حکومت میخواییم.
خب حکومت میخواییم در حکومت اسلامی، مثلا ما میگیم حکومت میخواییم و بعد یه هایی میگیم
اگر یه مرزبانی باشد جلو مسلمان ها رو بگیرد، نه جلو کفار رو. نه شما این را قبول، این را قبول داشته باشی که مسلمان ها نیاز دارن به یک حکومتی که حکومت عادله باشد، حکومت عرض کنم که بتونن زیر سایه اون حکومت احکام اسلامشون عمل بکنن.
ما میگیم عادل، یعنی صرفا موجبه بشه، ما میگیم صالح، حکومتی که دخالت در زندگی مردم نکنه، مانعشون.
تنها اون کافی نیست، تنها اون کافی نیست. مثل همین
امکان نداره یه حکومتی داشته باشیم که دخالت در هیچ زندگی
مردم نکنه. یه همچه حکومتی زیر آسمان نیامده تا حالا، امکان نداره همچین چیز.
حکومت مستقل که نه شرقی نه غربی باشه نمیتونه برقرار بشه الا اسلام باشه، با وجود استعمار جهانی.
نه این خیلی، روشنه، یه چیز تقریبا واضحی است که مردم، مسلمان ها، امت اسلامی در زندگی اسلامیش احتیاج دارن به یک حکومت عادله صالحی که یک شخص مقتدری که در بالا سرشون باشد مردم رو سوق بدهد به سعادت سلامت. قطعا یه حکومت اسلامی
باشد.
دخالت آخه کدوم حکومت دارن که در کار مردم دخالت نکنه؟ زندگیشونو دارد اداره میکنن. خب ما میگیم همین نیاز هست، همونو میخوام ثابت کنم. نه میگیم نشده، میگیم امکان نداره، نه که نداره، میگیم امکان نداره یه همچه حکومتی دخالت در امور مردم داشته باشد و اصلا کاری به دین و ایمان و نمیدونم چیشون هم نداشته باشد. نه نمیشه دم چه ببینید، نه تنها مرزها، این باید یک روابط بین المللی هم داشته باشیم تا بتونیم زراعتمون درست باشه، باید تجارتمون درست باشه. ای بابا شما یه چیزی همینجور فکر میکنی، یه حکومت عادله که بتوند زندگی مسلمانها را که میخوان مسلمان باشن و احکام اسلام اجرا بکنن این را تأمین بکند، نیاز به یه همچه حکومتی دارن که در زیر سایه بتونن مسلمان باشند، نه اینکه راحت بخوابند و بلند شن. خب این یه همچیزی میگیم، نه که نشده، میگیم امکان ندارد یه حکومتی باشد اصلا دخالت در کار. نه آخه فقط گفتنش نیست، اگر نکرد ما تو سرش بزنه. چرا وظیفه است؟ منتها برو اسم بگیر انجام بده، واجبه. امر به معروف برای شما واجب است، اگر نیاز به یدی دارد باید اجازه بگید عمل بکن. از کجا؟ از فقه اسلامی میگیم. نه دیگه اینا رو خیلی تعجب شما اینا رو بحث میکنید، اینا چیزها خیلی روشنیست. بالاخره احتیاج به یک حکومت اسلامی که مسلمان امت اسلامی بتونن در زیر سایه او احکام اسلامشون انجام بدن، به قولشون امر معروفش انجام بده، نهی از منکرش انجام بده، بتوند عرض کنم که کارهای دینیشون رو انجام بده. خیلیش متوقف بر همین چیزه، همون امر قضا رو میخوان انجام بدن، نیازهای روزمره مردمه. باید یه حاکمی باشد، حکومتی باشد، یه چیز قضاوت عادلانه درست بکنن. بله اینم شما بفرمود، سابقا تو اون رژیم مردم میرفتن تو خونه یه عالمی، اختلافات زن و شوهری حل میشد، یه ارثی بود میرفت عالم محلشون ارث رو بینشون تقسیم میکرد، احتیاج به حکومت نبود. اما اینجور نبود، یه مورد شخصی بود این کار انجام میشد. اگر بخوان رفع نیاز جامعه امت اسلامی با یک قضاء اسلامی، قضاوت اسلامی بشد، قطعا متوقف برای یک حکومت، باید یک حکومتی باشد تا بتوند قضاء اسلامی رو برای اصلاحات، رفع تنازعات. چقدر مردم نیاز دارن بر رفع تنازعاتشون، در اینها خب باید یک حکومتی باشد. خب مردم احتیاج به این دارن یا ندارن؟ همین دیگه، همین ما هم نمیخوایم ثابت کنیم، ما میخوایم بگیم مردم در زندگیشون احتیاج به یک قضاوت اسلامی دارن. قضاوت اسلامی هم باید تحت یک امر حکومت باشه. محتاجن مردم، احتیاج دارن در زندگی روزمرهشون احتیاج به یک حکومت اسلامی. خب حالا این بقیهش باشد برای فردا. و صلی الله علیه.